بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که اگر حق کسی را به او بدهیم، اونم حق خودش را نمیپذیره. آیا باید این را به حاکم شرع داد یا اینکه خودمون به عنوان امانت نگه بداریم، یا اینکه حق او کلن ساقط میشه؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه یه عبارتی داره، امروز این عبارت رو میخوام توضیح بدم. شیخ میفرماید که وقتی حق کسی را به او میدهیم و او نمیپذیرد، اینجا دو تا مطلب هست، یکی بحث قبض و دیگری بحث رضایت. یعنی اون با یه حق خودش را ان رضایتن بپذیرد تا بشه مال او. وقتی که امتناع میکنه، خودداری میکنه، قبض امکان داره ولی رضایت امکان نداره. قبض امکان داره به این که حاکم شهر زور بگذاره بالا سرش که یالا مالتو بگیر، یا مردم از باب نهی از منکر اجبارش کنند، یا اصلا خود بدهکار این آقا را اجبارش کنه که یالا بگیر. قبض امکان داره ولذا قبض وجوبش ساقط نمی شود، یعنی واجبه که قبض بکنه، اما رضایت نداره. میگیم رضایت رو وقتی امتناع کرد رضایتش ساقط میشه. نتیجهش اینه که کسی که حق خودش نمیگیره بهش میدیم، سلام علیکم، میذاریم جلوش، خواست برداره خواست بر نداره دیگه، اگه بر نداشتم حقش ساقط میشه. این چیزی که گفتم این عبارت مکاسب بود، حالا همین مطلب رو میخوام بحث کنم. مرحوم آیت الله تبریزی، ایشون فرموده که وقتی حق کسی را به او میدهند، یه مرتبه عین حق را میدند، یک مرتبه فردی از افراد کلی، و یک مرتبه هم چیز دیگری. و مثلا فرض کنید که یک کتابی مال شماست پیش منه، امانت بوده پیش من، حالا من کتاب شما رو میارم بدم، این عین حق شماست. یه مرتبه شما مثلا فرض کنید 1000 تومان از من طلب دارید، حالا 1000 تومانی آوردم به شما بدم، اینجا طلب شما یه کلی بود، من حالا یه فردش آوردم دارم میدم. این پول مال شما نبود ولی 1000 تومن که اینم 1000 تومنه. صورت سومم اینه که شما یک کتاب از من طلب داشتید، حالا من اون کتابو نیوردم، یه لباس یه عبا آوردم به جای کتاب میخوام به شما بدم، که اون چیزی را که به شما میدهم غیر از عین حق شماست. اما تو صورت اول که عین حق شما را میدم، اینجا باید فقط مال شما رو جلوی شما بگذارم، شما خواستید بردارید نخواستید بر ندارید، اگر تلفم شد خودتون ضامنید، چون مال شما همین کتاب بود، حق شما تو چیز دیگه نبوده، این عیناً مال شماست. حفظ مال شما هم به عهده خود شماست. منم همین که کتاب بگذارم جلوی شما بری و ذمه میشوم. این صورت اول. اما صورت دوم که حق شما یک کلی بوده، من بدهکار یه فرد اون کلی آوردم، شما 1000 تومن طلب دارید، حالا منم 1000 تومنی آوردم به شما بدم. اینجا آیت الله تبریزی فرموده که دلیلی نداریم که رضایت شما شرط باشه، به خاطر اینکه اون چیزی که من دارم میدهم فرد همون کلیه، فرد کلی تعین پیدا میکند به وسیله دفع مدیون، یعنی من مدیون همی که اینو دادم به شما حق شما میشه همی 1000 تومنی، نه 1000 تومنی دیگر. حتی شما حق ندارید که به من بگید که این پول نمیگیرم یه پول دیگه بده، اینجا حقی هم ندارید. این صورت دوم. اما صورت سوم، نه نه شرط نیست، اما صورت سوم در واقع یه نوع معامله است، یه نوع مبادله است. اون آقا یه چیزی طلب داره، من یه چیز دیگه دارم بهش میدم. اون مثلا یه کتاب به من داده، منم کتابو گم کردم تلف کردم، حالا میخوام یه چیز دیگه به جای کتاب بهش بدم، مثلا میخوام پول کتابو بدم یا میخوام یه فرش به جای اون کتاب بدم. اینجا طلب او یه چیز بود، من یه چیز دیگه دارم میدم، این میشه یه نوع معامله، یه نوع مبادله. کسی که یه چیزی رو بده کاره، چیز دیگری میخواد به جاش بدهد، یه نوع داره معامله میکنه. هر معامله هم احتیاج داره به رضایت طرفین، هم باید من راضی باشم شما باید راضی باشید. اگر شما راضی نبودید این مال را به شما بدم اصلا مال شما نیست. وقتی مال شما نیست شما میتونید بفرمایید که مال من نبوده منم نمیگیرم، یا بگذاریم هم جلوش او بر نمیداره، اگرم گم شد تلف شد مال من تلف شده نه مال شما. بله، اینم صورت سوم. بعد آیت الله تبریزی میفرماید بلکه بالاتر، بالاتر این که حتی حق طلبکار متوقف نه بر رضایت است و نه بر علم، بر علم هم متوقف نیست. یعنی اگر یک کسی طلبی داره از ما، یادش رفته، یادش رفته که از ما طلب داره، ولی من خودم یادمه که به او بده کارم، یه موقع برم خونشون یه هدیه ببرم که ظاهرشم او خیال میکنه هدیه آوردیم، چشم روشنیه، ولی مقصودم اینه که این به جای اون بده کاری که بهش دارم و خودش نمیداند. فرموده که اینم صحیحه. حالا یه روایت میخونم ببینید همین میشه یا نه، که علم طلبکار به دین و به این که این مال عوض اون دینه، این هم لازم نیست. ما با یه مال مردم را به مردم برسانیم، یعنی مدیون همیشه با یه مال طلبکار را، مال دائن را بدهد، اما بیشتر از این دیگه طلب داره؟ یعنی باید بدوند که این طلبشه یا باید مالش به دستش برسه. بیش از رسوندن مال که بدهکار نیستیم. بعد نه لازم نیست. نخه این تو روایات هست که یک کسی رفت خدمت امام سجاد علیه السلام، گفت که من یه آدمی کشتم ولی یه مقتول، بچه های مقتول پول خونه، مقتول رو نمیگیرند و میگن میگذاریم برای قیامت. امام علیه السلام فرمود که پول رو ببند توی دستمالی، یه وقت بینداز تو خونشو، یا شب پرت کن از دیوار تو خونه اینا. اینا این پولو که نمیدونن چیه کجا اومده اینا بردارند، شما بری و ذمه میشوید. این متعارف هست اینجور کاری. یا مثلا کسی حساب بانکی یه نفر شمارشو بلده، به اونم بدهکاره بدون اطلاع او، اینو میرزه به حساب او. حال دیگه فرمایش شما دو بزرگ با تعارض کرد و تساقط کرد. نه دیگه حقی ساقط میشه دیگه، مطالبه بچه نداره، مطالبه هم کرد حقی نداره. اون حالا ساقط شدنش اونو باید مثلا ارزشش کم شده، حالا ارزشش به روز بده. خب بعد آقای تبریز فرموده که فرقی هم نمی کند که اون اجبار یا اجبار کننده مدیون باشد یا حاکم شرع باشد. یه مثال جو و گندم را هم ذکر کرده که بعد خواهم گفت. بعد یه حدیثی رو شاهد فرمایش خودش آورده، حالا حدیث رو میخونم. ایشون به این حدیث استناد کرده، جلد 17 وسائل صفحه 261، حدیث اول از باب 77 از ابواب ما یکتسب بهی. حالا عنوان باب رو میخونم، عنوان صاحب وسایلشیه: باب ان من اخذ من مال الیتیم شیئا ثم ادرک الیتیم. اگر کسی مال یتیم را برداشت، بعد اون یتیم به سن بلوغ رسید، ثم ادرک الیتیم، یتیم بالغ شد، جاز له دفعه الیه و الی الولی، می تواند مال یتیم را بدهد به خود یتیم یا بدهد به ولی یتیم، و یجزیه ایصاله الی الیتیم علی وجه صلته. کافی است که مال یتیم را به یتیم بدهد به عنوان هدیه، مال یتیم رو به عنوان هدیه به یتیم بده، و الا ایه وجه کان، به هر جوری تونست مال او را به او بدهد درسته. فَإِنْ مَاتَ اَوْسَلَهُ اِلَا وَارِسِهِ اَوْوَكِلِهِ اَوْسَلَهُ عَلَيْهِ. اگر اون یتیم مرد، به وارس یتیم بده یا به وکیلش. این عنوان باب. حالا حدیثی که آورده چی؟ آره طولانیه، 4 سطر. خب حدیث، بله من تعمد داشتم که این عنوانو خوندم، خواستم بگم که ببینید صاحب وسائلم همینجور که آقای تبریزی فهمیده اینجوری فهمیده. محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر و صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام. سند حدیث صحیح است، ابی الحسن هم یعنی امام هفتم علیه السلام. از امام هفتم، فر رجل یکون عند بعض اهل بیته المال لایتام، یک کسی پهلوی خانوادش یه مقدار مال ایتام موجوده. فرض کنید مثلا حالا شما یه مقدار پولی پلوی همسرتون هست، این اموالم اموال ایتامه که مثلا گرفته بده به ایتام. فید فعوهو الیه، مثلا این مرد این پول رو از زن خودش میگیره که مثلا این پول رو به من بده تا ببرم مثلا بدم به ایتام. حالا که زن شما پول رو داد به شما، فیأخذ منه دراهم یحتاج الیها، این مردم حالا خودش یه مقدار دستش تنگه، یه مقدار از این پولا برداشت برای خرج خودش، از همین پولی که مال ایتام بود. ولا یعلم الذی کان عنده المال للایتام انه اخذ من اموالهم شیئا، اون زنم نمیدونه که این شوهر پول را همه رو برد داد به فقرا یا خودش شوهر یه چیزی از این پول فقرا برداشت، این نمیدونه. ثم ییسر بعد ذالک ای ذالک خیر له، بعدم گشایشی برش میشه، حالا پول میرسه دستش، این مرد حالا میخواد این مال ایتامی که برداشته بپردازه. ایؤتیه الذی کان فی یده ام یدفع الی الیتیم و قد بلغ، آیا پول رو باید بده به همون همسر خودش که او ببره بده به ایتام، یا خود این مرده ببره بدهد به ایتام؟ فقال، این تو وسایل همینجوریه، فقال، من اینجا نوشتم که احتمالا فقال غلطه، این فقال نیست، فهل یا وحل نه فقال، معمولا هم این دوتا کلمه اشتباه میشه دیگه، به جای فقال این قال حل بوده احتمالا، خلاص فکر میکنم فهل درستشه. فهل یعنی سوال میکنه، نه اینکه فقاله امام فرمود، سوال میکنه، میگه فهل یجزیه ان یدفعه الی صاحبه علی وجه صلته ولا یعلمه انه اخذ له مالا، آیا میتونه این پول رو اصلا به عنوان هدیه به زنش بده؟ چون این پول مال دست او بود که این میخواست ببره به ایتام، این مرد گرفته و خرج کرده پول رو، پول بدهد به زن به عنوان هدیه، نگید که اون پول فلانه. فقال علیه السلام، امام فرمود که یجزیه ای ذالک فعل اذا اوصله الی صاحبه، اگر پول را به صاحبش برسونه هر کاری بکنه طوری نیست، یجزیه ای ذالک فعل، هر کاری بکنه، ازا اوصلهو الى صاحبهی، صاحبهی هم یعنی اونی که پول ازش گرفته. فا این هازا من سرائر، این مربوط به نیت مردمه، مربوط به دل مردمه که شما نیتت چی باشه. ازا کان من نیتهی انشاء ردهو الى الیتیم ان کان قد بلغ الا ایه بچه انشا، اگه نیتش اینه که مال برسه به دست یتیم، وقتی این یتیمه به سن بلوغ رسیده هر جوری شد. و این لم یعلمه انهو کان قبض له شیئا، حتی اگه به این زنش نگوید که من این مال رو بر خودم برداشته بودم، و این لم یعلمه انهو کان قبض له شیئا و ان شاء رده الى الذي كان في يده، اگرم خواست مال رو میدهد به خود یتیمه. نمیگم به معنی حله، اصلا میگم که غلطه. آردی نه دیگه من بس سوال دارم بخونم. نه 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 اینا من که دیگه بس سوال دسته. فقاله و حل خب این آل البیت دیگه اینا آره کافی بله کافی بله ولی وسائل این وسائل حالا آقایون فرمایند که تو نرم افزار همین وسائله ولی حله خلاص حل درسته حالا این بله خیلی خواهم اون منم که حل کردم یعنی نگاه کردم به اون کتاب همون وسائل میام غلط خیلی خوب خب ببینید این حدیث دلالت میکنه بر این که اگر کسی مال یتیم را برداشته بعد میتونه مال یتیم را به یتیم بدهد به عنوان صله یعنی به یتیم نگه این پول پول خودته یه جوری وانمود کنه که من دارم به شما هدیه میدم در حالی که هدیه نیست مال خود یتیم یا اینکه به اون زن همین را بگوید آیت الله تبریزی می‌فرماید از این حدیث استفاده می‌شود که می‌شود حق مردم را به مردم رساند ولو اینکه اونها ندانند نه علم رضایت داره چون یتیم که می‌گیره که نمی‌دونه که مال مال خودشه نه رضایت لازمه چون اگر که بس رضایت باشه این اول باید بدونه که این اصلا مال خودشه تا بعد که مال خودشه حالا راضیه به این که این مقدار رو بهش بدند یا راضی نیست میگه هیچ کدام از اینها ضرورت نداره نه علم نه رضایت به دلیل این حدیث بلکن اول دو تا نکته راجع به فرمایشش رو عرض کنم بعد راجع به حدیث نه کسی نمیگه ایشو فرموده هیچ کس دیگه اینو نگفت تو کتاب دیگه هم جایی پیدا نمی‌کنی اصلا این بحث راها اما اینکه آیت الله تبریزی فرمود اولا یک تناقضی تو فرمایش آیت الله تبریزی رضوان الله علیه تناقض اینه که ایشو سورت سوم اینجوری فرمود فرمود سورت سوم یه نوع مبادله است اونجایی که مال مردم یه چیزه و ما یه چیز دیگر میخواییم بهش بدیم مثلا کتاب او آقا دست من بوده حالا کتاب تلف شده میخوام پولشو بهش بدم یا کتابش تلف شده میخوام یه فرش به او بدهم اینجا آی تبریزی فرمود این یک نوع مبادله است و رضایت لازمه اینجا صریحا میگه رضایت لازمه خب بعد مثالیشون زده این عین مثالیشونه ها میفرمید که اگر که زید معتقده که یک کیلو گندم به امر بدهکاره و امر معتقده که من یک کیلو جو از شما طلبکارم زید میگه من گندم بدهکارم امر میگه من جو طلبکارم ایشو فرموده اینجا زید میتونه همون یک کیلو گندم را بیاره به امر بدهد امر خواست برداره نخواست بر نداره حقش هم ساقط میشود با اینکه الان این مثال با اون فرمایش ایشو اصلا نمیسازه اینجا الان دو جنس گندم یه چیز جو یه چیز دیگره میدونید که توی باشه ولی دو جنسه بله ولی دو جنسه دو جنس حق امر میگه حق من جو بود، اینی هم که شما آوردی گندمه، راضیم نیستم که چیز دیگه غیر از مال خودم به من بدید، من همون جو را میخوام. نه بینید یه وقت این جوریه که یعنی این میگه طلب شما جو بود، اون میگه طلب من گندم بود، یعنی اختلاف دارن که طلب چیست. یه مرتبه نه، هر دو قبول دارن که طلب گندم بوده، اما او به جای گندم جو آورده، یا طلب جو بوده این به جای جو گندم آورده. اگر دعوا سر اینه که اصلا طلب چی بوده، اینجا جای تحاکمه، باید برن دادگاه. اینجا که نمیشه با اصول قواعد بگید که حق با اینه یا با اونه، اینجا بس قضاوت. اگر که دعوا سر اینه که اصلا طلب چی بود، نه اینکه او بگه که من چون میگم که گندم بدهکار بودم گندم میذارم جلوت، اگر که اختلاف سر اینه که اصلا طلب چه بوده. اما اگر که نه، هر دو قبول دارن که طلب جو بوده ولی این گندم آورده، اینم مبادله است، رضایتو میخواد. میگم اگر مراد آقای تبریزی اینه که دعوا هست که اصلا طلب چه بود، این که نمیشه با بحث فقهی حلش کرد، این باید بره دادگاه، چون اختلافه. میگه گندم، میگه جو، این تحاکم میخواد، دادگاه میخواد و قضاوت و قواعد باب قضا. اما اگر که قبول دارن که دین چی بوده و این چیز دیگر آورده، اینم مبادله است، رضایت میخواد. پس این مثالی که ایشو فرموده که اولا با فرمایش خودشون نمی سازه، این اولا. ثانیا این که ایشو فرمود فرقی نیست که اجبار کننده مدیون باشد یا حاکم. اینم جوابش اینه که چرا این فرق هست. اگر که حاکم اجبار کننده باشه، این اجبار به حق، اجبار به حق عین رضایته. حاکم شرع یا ولی فقیه اگر کسی را مجبور کرد، این عین رضایته، چون این اجبار به حق است. اما اگر مدیون میخواد دائن را اجبار کنه که من میخوام مجبورتو کنم آقا یالا این پول بگیر، یالا حقتو بگیر، من چنین حق اجباری ندارم، این اجبار ناحقه. پس اینم که تفاوت میکنه، یعنی رضایت رو شارع از باب ولایتی که داره، شارع داره میگه من راضیم. و اما حدیثی رو که ایشون استناد کرده بشه، این حدیث اگر که همین باشه، یعنی این که حدیث می‌فرماید اگر کسی مال ایتامو گرفته که به ایتام برسونه ولی خودش این مال رو خورده و بعد میخواد مال را برگردونه، و امام علیه السلام میفرماد نه لازمه بهشون بگویید و نه لازمه که اونها بفهمند که موضوع چیه، یعنی همین بره خونه اونها هدیه ببره و این هدیه همون مال باشه، هدفش اون باشه. باید مال مردم به دست مردم برسد ولو اینکه ندانند. آیا این درسته که ما اینجوری بگیم این خانم اموال ایتام دستش بود، یعنی پول از مردم گرفته بود که به یه فقیر بده، حالا شوهر گفت که پول رو بده من میبرم میدم به ایتام، بعد شوهر مالو خورد، ایتام یا اون یتیمم حالا بزرگ شده، به سن بلوغ رسیده، من میتونم پول را بدهم به این یتیم یا بدهم به زن خودم، بعدم تازه بهش بگم که این هدیه است؟ این که این اتلاف مال مردمه، این اصلا تلف کردن مال مردمه، نه رسوندن مال مردم. این زن باید این پول را میداد به فقرا، به ایتام. حالا من این پول را بهش بدم بگم که هدیه سوغاتی، هدیه روز زن. خب این که این پول میخوره، این که نمیداد به ایتام، این اصلا اتلاف مال یتیمه. پس این حدیث رو اینجوری که آی تبریزی رضوان الله علیه معنا کرده که اصلا قابل پذیرفتن نیست، این اتلاف ماله، نه ایصال مال الی صاحبهی. حدیث رو باید جور دیگه معنا کنیم. احتمالا معنای حدیث اینه ها که اولا این اموالی که دست این زن بوده به عنوان مال الیتاما، این اولا پول بوده نه جنس، شاهدش هم اینه که تو روایت کلمه درهم بود. بله بله فرجل یکون عند بعض اهل بیته المال لایتام فیدفعه الیه فیأخذ منه دراهم. پس پول بوده نه جنس. اگر پول باشه و پول را بعد برداشت و تلف کرد، اینجا هم بحث کلی و فرد، نه بحث مال به مال. یعنی اصلا حدیث میشه قسم دوم نه قسم سوم. دوم این بود دیگه که یه کلی رو برداره یه فردش رو بخواد بده. کلی دراهم معمولا پول هیچ وقت عین پول ملاک نیست دیگه، تو پول همیشه ذم ملاک. پس اول حدیث میره روی قسم دوم نه سوم. ثانیا این که گاهی یه کسی یه خلافی رو انجام میده، بعد میخواد حالا بری و ذمه بشه. حالا ما حد اقلش رو میگوییم. اینو شنیدید مثلا میگن که یه سربازی اومد خدمت آیت الله گلپایگانی، گفت آقا من تو سربازی حالا زمان طاغوت میخوام این پوتینامو در بیارم وضو بگیرم سخته. ایشون فرمود که همون رو پوتین مس بکش. بعد یکی به آقا گفت که خب این که حرف سنی ها میشه دو مس کشیدن رو کفش که باطله. گفت که خب اگر من بهش میگفتم کفشتو در بیار این نمازم میگذاش کنار. حالا اینجور که گفتم فعلا نماز میخوند اما بی وضو، حالا تا بعد یواش یواش نماز با وضو بخونه. یعنی بعضی مواقع میخوایم مفسده کم بشه، نه اینکه میخوایم مفسده کلن از بین برود. اینجا از این بابه، نه از بابه اینکه مفسده کلن برطرف بشه. اگر من مال کسی رو به او بدهم بشم بگم آقا این طلب شماست و به جای اون مالیه که من خوردم و راضی هستی و مقدارشم این، اونم بگه راضیم، این مفسده کلن برطرف شد. اما اونجایی که مثلا این پول خون رو پرت میکنه تو خونه مردم، پول خون، اون که اونم خبر نداره این پول چیه، یا مال یتیم به دست یتیم برسد ولو این که یتیم نداند که چیه، این کامل مفسده رو دفع نکرده ها، بری و زمم نشده، ولی مفسده کم شده. مفسده این بود که یه چیزی به هر حال دست یتیم رسید، گرچه نمیدونه که مال خودشه. یعنی امام علیه السلام میخواد اقل و مفسدتن را بفرماید، نه دفع مفسده را بفرماید. شاهد این عرضمم اینه که اصلا چه وجهی داره که این مال را بدهد به همسر خودش، یا اینکه مثلا این مال را بدهد به اون یتیم، اصلا به یه شخص دیگری بده، به یه شخص ثالثی بده که اونم یتیم باشه. چون این مال که مال شخص این یتیم نبوده، مال ایتام بوده. مال ایتام را تا اون یتیم نگرفته مالک نمیشه. مثل مال زکات، مال زکات مال فقراست، ولی یه فقیر تا مال را نگرفته مالک نشده. ولذا با این که میخواست بده به این فقیر، ببره بده به یه فقیر دیگر، طوری نیست دیگه. این مال الیتام هم اینجوری. بعد وقت این شخصی که حالا میخواد این مال را بدهد به همسر خودش، اگر که به همسر خودش بگوید این صله است، این هیچ وجهی نداره برای براءت ذمه. مال یتیم را بدهد به همسر خودش و بگیدم صله، یعنی مال یه نفر را بده به یکی دیگه، به این خانومم ولایتی که بر ایتام نداره، صاحب ولایت که نیست. مال یتیم را به چه دلیل بدهد به این؟ تازه اونم به اسم اینکه غیر اون مال یتیمه، به عنوان هدیه بدهد. هیچ راهی نداره. این حتما باید یه عبارتی یا یه نکته از این حدیث افتاده باشه. نه، اون اقل مفسده اونجایی که میداد به یتیما. آره دیگه، اونجایی که میداد رو اون صورت گفتم. اونجایی که به زن میده که هیچ. آره. آره. قصر ابی حبیره و نیل. بله. باید بدون. و این متاسفانه تو ذهن بعضی هم حالا جا گرفته که این طوری مال مردم میدن، مقصود این بود که اینا مشروع نیست، باید مال هر کسی میدیم او بدوند که این طلبشه و راضی هم باشه، و اگر به اسم هدیه و صله بود جایز نیست. صلی الله علیه.